بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان آیه دوم سوره رعد که الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، به مناسبت عرش، به استواء علی عرش مطالبی مطرح شد و چون مسئله عرش و کرسی در روایات کنار هم ذکر شد و مسئله کرسی هم در قرآن یک مسئله جدا و مستقلی است، در این حال به مسئله عرش مرتبط است، باید خود آیاتی که عنوان عرش و کرسی را مطرح می کنند اولا مطرح کرد، ملاحظه کرد، بعد روایاتی که در مسئله وارد شد طرح کرد تا معلوم بشود که آیات چه می گوید و روایات چه بیانی دارد. آیاتی که در باره عرش بود ملاحظه فرمودی یا مقام قدرت و سلطنت الهی را تبیین می کند یا ناظر به مقام علم فعلی حق است، و علم فعلی حق با سلطنت و مالکیت حق یکیست، چه این که علم ذاتی حق با قدرت ذاتی حق یکیست و این هم است. اما آیه‌ای که درباره کرسی مطرح است در همون آیه کرسی، اون هم با سخن از سلطنت و سخن از احاطه علمی حق است. در آیه کرسی آیه 255 سوره بقره این بود: الله لا اله الا هو. دعب قرآن کریم این است که مطلبی را که در یک آیه عنوان میکنند، اسماء حسنایی که در تحقق اون مطلب دخیل است، یا در اول آیه ذکر میکنند یا در آخر آیه، یا هم در اول هم در آخر. مثلا آیه‌ای که محتوای اون آیه رحمت است، پایان آیه الله غفور رحیم مطرح است. آیه‌ای که محتوای او انتقام و غضب مطرح است، پایان آیه والله عزیز حکیم مطرح است، یا عزیز قهار منتقم مطرح است و مانند آن. هر مطلبی که در آیه مطرح است مناسب اون مطلب اسماء حسنا را در پایان اون آیه ذکر می‌کند که منزله دلیل اون محتواست. اون داستانی که اسمعی میگوید من در بیابانی آیه رو تلاوت میکردم، آیه السارق و السارق فقط او ایدیه هما جزاءً به ما کسبا، بعد در پایانش میگفتم والله غفور رحیم، که یک زنی بادیه نشینی به من گفت تکرار بکن، من آیه را دوبار یا سه بار تکرار کردم و در هر بار همون اشتباه اول را مرتکب می شدم و در پایان آیه می گفتم والله غفور رحیم، یک بار متنبه شدم که آیه این چنین نیست، آخر آیه غفور رحیم نیست، مثلا عزیز حکیم هست، آخر آیه را به عنوان عزیز حکیم خوندم، اون پیر زن بادیه نشین گفت حالا درست کندی. گفتم تو از کجا میفهمی که من قبلا اشتباه میخوندم؟ گفت این کلامی که تو میخوانی کلامیست بسیار متقن و سنگین و من برای اولین بار است که دارم میشنوم و این کلام سنگین صدر و ذیلش باید مناسب هم باشه. آیه‌ای که دستور قطع ید سارق میدهد آیه مغفرت نیست، آیه عزت و حکمت است، نه آیه غفران و رحمت. اینجا جای عزیز حکیم است، نه جای غفور رحیم. هر مطلبی را که در آیه ذکر میکند به عنوان دلیل اون مطلب اسماء حسنای حق تعالی را در پایان اون آیه ذکر میکند. گاهی یک اسم، گاهی دو اسم تلفیقا در پایان آیه ذکر میشود، یا در صدر آیه ذکر میشود یا در ذیل آیه، یا هم در صدر هم در ذیل، که نمونه های این را در همین سوره رعد که محل بحث است داد. در آیه الکرسی اولش به الوهیت حق اشاره کرده است، الله لا اله الا هو، پایان آیه به علو و عظمتش اشاره کرده است، و هو العلیم العظیم. معلوم می شود محتوای این آیه درباره ربوبیت و سلطنت و علم و عظمت و احاطه حق تعالی است. محتوای آیه این است، لذا فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هرگز ضعف و فتور و سستی در حریم حیات و قیومیت حق تعالی راه ندارد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر سخن از سماوات و ارض و ما فی السماوات و ما فی الارض شد و سخن از ما بینهما و امثال ذلک نشد، منظور مجموعه نظام خلقت است، و اگر منظور خصوص سماوات و ارض باشد، ما فیهما و ما بینهما هم کنار او ذکر می شود. این دعب قرآن کریم است، اونجا که منظور خصوص سما و عرض است، ما فیه ما ما بینه ما امثال ذلک را اضافه می کند. اونجا که منظور مجموعه نظام است، سماوات و عرض تعبیر می کند، یا ما فی السماوات و عرض تعبیر می کند. له ما فی السماوات و ما فی العرض، پس احدی در این نظام نقشی ندارد، چون هرچه هست ملک و ملک خداست. چهار نحو ممکن است کسی در عالم اثری داشته باشد که سه نحوش را آیه 22 سوره سبأ ابطال کرد، که بل استقلال کسی مالک ذره باشد، یا بل اشتراک مالک باشد، یا ظهیر و پشتیبان حق باشد. این سه قسم را نفی کرد. من مسئله شفاعت، شفاعت را قرآن اثبات می کند، اون هم در محدوده که شفیع کی باشد یک، مشفوع له کی باشد دو، خود شفاعت هم باید به اذن الله باشد سه. هر کسی حق شفاعت ندارد الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، و درباره هر کی هم نمی شود شفاعت کرد، برای اینکه الا من ارتضا خدای متعال دین او. اونهایی هم که حق شفاعت دارن و می توانن شفیع عند الله باشن، باید باز به اذن الله شفاعت کنن. این سه امر، لذا فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا به اذنه. مانند دنیا نیست که هر کی بتواند شفیع کسی باشد و بدون اذن اون شخص کسی از کسی شفاعت کند. این چنین است. این از نظر سلطنت و قدرت تامه تعالی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، گذشته و آینده اینها را الله میداند. این سعه علمی تعالی است. نه تنها خدا به همه اسرار بندگان عالم است، بلکه بندگان هم اگر علمی دارن، علم الله است که به مقدار مشیت خود خدا به اینها اعطا کرده است. نه تنها همه شؤون بندگان را خدا عالم است، بلکه علمی هم که بندگان او دارند، علم الله است که به مقدار مصلحت و مشیت خدا به اینها اعطا کرده است. ولا یحیطون بشیء من علمه. در پایان بحثی دیروز به این جمله رسیده بودیم که اگر خدا علمش نامحدود است، جا برای علم غیر باقی نمی ماند. چگونه ممکن است ما بگوییم خدا علیم است، انسان هم علیم است، منتها علم انسان محدود، علم خدا نامحدود. مگر در برابر علم نامحدود علم دیگر میشود فرض کرد؟ اگر در برابر علم خدا علم دیگر فرض شد، هر دو میشود محدود، منتها اون بیشتر این کمتر. یک وقت ما میگوییم این جدول و این نهر و این جوی در برابر اقیانوس که قرار میگیرد، اقیانوس چندین برابر این عظیم تر و بزرگتر است و جاگیرتر است و دارای آب، و این نهر نسبت به اقیانوس آب کمتری دارد. یا میگوییم این قطره در برابر اقیانوس کم است. اگر این قطره در برابر اقیانوس قرار گرفت، اقیانوس میشود محدود. چرا؟ چون این قطره در برابر اوست، منتها کنار او قرار گرفت، اقیانوس میشود زیاد و این قطره میشود کم، ولی هر دو محدود خواهند. لذا علم بشر در برابر علم حق تعالی نظیر قطره در برابر دریای فراوان نیست، نظیر نم نسبت به یم هم نیست. نم آن است که اگر کسی سوزنی را در دریا فرو ببرد، قطره ای را به همراه نمی آورد، بلکه نوک سوزن تر می شود. این نم است در برابر اون یم که دریاست. آیا علم انسان در برابر علم الله نظیر نم بالقیاس الیم است؟ نه، زیرا این نم به دقت العقل یه چیزی از دریا کم میکنه و دریا بالقیاس به این نم فاقد خواهد بود، باز میشود محدود. اون چه که بشر توانست از باب تشبیه معقول به محسوس علم انسان را در برابر علم خدای متعالی تنظیر کند، مسئله قطره و دریا ممکن نیست، مسئله نم بالقیاس الیم هم ممکن نیست. گفتند مسئله موج است بالقیاس به دریا. دریا که طوفانی دارد و حرکتی دارد، موجی هم دارد. موج دریا چیزی جدای از دریا نیست که از دریا کم بشود، ظهور همون دریا. موج دریا از دریا جدا نیست، بلکه ظهور همون دریاست. دریا یک وقت آرام است، یک وقت موجی دارد که حبابی روی دریا ظاهر می شود. این حباب بیرون دریا نیست و ظهور دریاست. علم انسان جدای از علم حق تعالی نیست که خدا عالم باشد انسان هم عالم باشد، بلکه علم انسان بالقیاس به علم حق تعالی نظیر موج دریاست. باز لیسه کمثلهی شی، تا این اندازه را بشر از باب تشبیه معقول به محسوس تبیین کند معترفن و انه تعالی لیسه کمثلهی شی و لیسه کمثل علمهی شی، چون علم او هم عین ذات اوست. بنابراین اگر علمی برای بشر پیدا شد، موجی از همون ظهور علم حق است. پس ولا یحیطون به شیء من علمهی، از علم خدا، الا به ما شاء. علم دادنی نیست که خدا چیزی از علم خود را به کسی بدهد. این که تفویض نیست، این که مال نیست، این که امر مادی نیست که انسان از جایی به جای دیگر منتقل کند. و اصولا فیض حق تعالی این چنین است، هر چه موج داشته باشد ظهوراتش بیشتر است. الذی لا یزیده کثرت العطایه الا جودن و کرما. فیض حق تعالی این چنین است که هر چه ببخشد نه تنها کم نمی شود، یک، و نه تنها همون معادل است دو، بلکه اضافه می شود، هر چه ببخشد بیشتر می شود. لا یزیده حسرت العطائه الا جودن و کرم. چرا؟ چون اگر عطایی کرد با اون عطا و بخشش زمینه دریافت فیض بعدی فراهم می شود. اگر لطف خدا شامل انسانی شد، این انسان مورد لطف شایسته دریافت فیض بیشتری است. پس استعداد با آمدن لطف فراهم شده. اگر استعداد فراهم شده، اون هم که دائم الفیض علی البریه است، با ظهور استعداد جدید فیض جدید افاضه می کند. با ظهور قابلیت تازه فیض تازه افاضه می کند. پس هر فیضی که از خدا به کسی برسد، زمینه جود جدید را فراهم می کند. لا یزیده حسرت العطائه الا جودن و کرما، نه تنها کم نمی کند بلکه می افزاید، زیرا لطف خدا با یک فیض گدا خلق می کند، با فیض دیگر گدا را مستغنی می کند. اون یکی فیضش گدا آرد پدی، با یک فیض فقیر خلق می کند، وان دیگر یعنی با فیض دیگر بخشد گدایان را مزید. اگر عنایت الهی شامل حال کسی شد، این شخص به راه می افتد. وقتی به راه افتاد، قابلیتش برای دریافت فیض بیشتر می شود. وقتی قابلیت بیشتر شد، او که دائم الفیض علی البریه است، فیض جدیدی اعطا می کند. اگر انسانی مشمول رحمت حق شد، با یک فیض استعداد می دهد، با فیض دیگر به استعداد داده شده پاسخ می دهد. بنابراین نه تنها قدرت خدا کاهش پذیر نیست، بلکه ظهوراتش بیشتر خواهد شد. و علم خدای متعالی هم این چنین است، نه تنها علم خدای متعالی کاهش پذیر نیست، اگر چیزی به کسی اعطا کرد، زمینه دریافت فیض بعدی را هم فراهم کرده است. اگر کسی زمینه را فراهم کرد، لطف تازه ای را در زمینه جدید مشاهده خواهد کرد. فتحصل که علم هر جا باشد علم الله هست. انسان علیم نیست، مظهر علم حق است. چرا؟ چون اگر انسان علیم باشه، خدا هم علیم باشه، علم خدا بیشتر از علم انسان باشد، لازمش آن است که علم خدا محدود، علم انسان محدود، منتها علم خدا بیشتر، علم انسان کمتر. اگر علمی نامحدود شد، در برابر علم نامحدود علم دیگر فرض ندارد. ممکن نیست ما بگوییم خدا علیم است، علمش نامحدود است، انسان هم علیم است منتها علمش محدود. همون مثال هایی که قبلا بیان شده، ما اگر دریای نامحدود داشتیم، دیگر جدول و نهر و جوی نداریم. اگر میبینیم که در برابر اقیانوس جدولی هست، نهر و جوی هست، چون اقیانوس حدودی دارد و محدود است. اگر اقیانوس نامحدود میبود، این جدول و نهر و جوی را هم زیر پوشش خود قرار میداد. بنابراین اگر علم حق تعالی نامحدود است کما هو الحق، انسان موجی از اون علم نامحدود خواهد داشت. بنابراین در قیامت از انسان سوال می شود این فیض که مال حق بود و در تو ظهور کرد چه کردی؟ و احدی نمیتواند بگوید انما اوتیته على علم عندي، من خودم زحمت کشیدم. خود انسان وقتی میتواند بگوید دسترنج من است که در مقابل اون علم نامحدود باشد، و علم نامحدود که مقابلی نداره. لذا فرمود ولا يحيطون بشيء من علمه، نیازی ندارد که ما این علم را معنی معلومات بگیریم، نه، علم خداست. این مصدر مضاف افاده اطلاق میکند از اون علم نامحدود کسی طرفی نمیبندد مگر به مقداری که خدا بخواهد. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بعضی ها را حامل علم کم، بعضی ها را حامل علم متوسط، بعضی ها را حامل علم فراوان، اون معصومین علیهم السلام من که حمله عرش علم، هر چه در جهان امکان باشد اونها عالمان باذن الله. وسع کرسیه السماوات والارض. ملاحظه فرمودید تا اینجا سخن از قدرت و سلطنت و علم حق است و سخن از احاطه علمی حق است. اونگاه فرمود وسع کرسیه السماوات والارض، کرسیه او سماوات و ارض را در بر گرفته است. ولا یعوده حفظهما، این یعوده ضمیر به خود الله بر می‌گردد. معلوم می شود کرسی در کار نیست به نام تخت، بلکه همون علم خداست و احاطه خداست و قدرت خداست و سلطنت خداست که حافظ سماوات و ارض است. گرچه فاعل وسع کرسی است، گرچه بعضی ها احتمال دادن که ضمیر یعوده به کرسی برگردد، زیرا کرسی است که وسع سماوات و ارض را، اما همه این ضمائر در این آیه به الله برمیگردد. کرسیه ضمیر مضاف الیه کرسیه به الله برمیگردد و ضمیر بعدی و هو العلی العظیم به الله برمیگردد. علی عظیم هم دو اسم از اسماء حسنای الله هستند. بس سابق و لاحق شهادت میدهد که مسئله الله مطرح است، نه مسئله کرسی. بنابراین ولا یعوده حفظهما، حفظ سماوات و ارض برای خدا سنگینی نمی کند. این جمله مبارکه لا یعوده حفظهما در اون نوار اثر قدم مقام ابراهیم سلام الله علیه حک شده است، یعنی دو اثر دو پای مبارک حضرت ابراهیم در مقام ابراهیم که هست، در همون نوار سنگ این که کریمه لا یعوده حفظهما حک شده است. روح حسن انتخاب، هر کی انتخاب کرد انتخاب حسنی داشت. ولا یعود خدا را حفظ این دو اثر، ولا یعود خدا را حفظ سماوات و الارض. و چرا؟ چون و هو العلی العظیم. اگر خدا علی عظیم است، هم به کل شی محیط است، هم له ما فی السماوات و ما فی الارض است، هم دیگران اگر بخواهن علیم باشد موجی از علم او خواهد بود، هم کارش او را خسته نمی کند. چون چرا؟ چون و هو العلی العظیم. بنابراین محتوای خود این آیه مبارکه نشانه سلطنت و قدرت و علم است. پس کرسی جز مقام علم و سلطنت چیز دیگر نخواهد. لذا روایات کرسی را به علم تفسیر کرده است. یک مقدار از اون روایات دیروز خونده شده. و چون مسئله عرش و کرسی در کنار هم است، یک مقدار از روایات را مرحوم کلهی نقل کرد یک مقدار از روایات رو مرحوم صدوق در توحید، اون مشترکات رو از روی کافی میخوانیم، اون متفردات مرحوم صدوق رو از روی توحیدش بعد میخونیم. در کتاب قیم کافی بعد از اینکه مسئله نقل و انتقال را و حرکت را از خدا متعالی به عنوان صفات سلبی نفی کردن که خدا منزه از حرکت و انتقال است، به عنوان باب الحرکت و الانتقال، اونگاه به همین مناسبت مسئله عرش و کرسی را مطرح کردن. بعد از اینکه معلوم شد حرکت و انتقال جزء صفات سلبیه تعالی است، اونگاه سخن از عرش و کرسی مطرح شده. در روایات باب حرکت و انتقال حدیث چهارم آن است که محمد ابن عیسی نامه‌ای برای علی ابن محمد علیه السلام، ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام نوشت، عرض کرد جعلنی الله فداک یا سیدی، قد روی لنا که ان الله فی موضع دون موضع، برای اینکه علی العرش استوا، و روایت شده که انه ینزل کل لیلتین فی نصف الاخیر من اللیل الی السماء الدنیا، در نیمه دوم شب به آسمان دنیا خدا نازل می شود. و روی انه ینزل فی عشیت عرفه، در شامگاه روز نهم خدا نازل می شود. ثم یرجع الی موضعه، دوباره بر می گردد. شما که حرکت و انتقال را از خدای متعال به عنوان صفت نقص سلب کردید، این آمدن و رفتن ها چیست؟ فقال بعض موالی که فی ذالک، به حضرت عرض کردن که بعضی از شاگردان شما سؤالی دارن و اون این است که اذا کان فی موضع دون موضع، اگر خدا در جایی دون جایی باشد، نزولی داشته باشد، فقط یلاقیه الهوا و یتکنف علیه، در کنف او، در حمایت او، در شمول او قرار میگیرد، و الهوا او جسم رقیق، یتکنف علی کل شیء بقدره، فکیفه یتکنف علیه جل ثناؤه علی هذا المثال. شما در تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در زیل آیه ان مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم خلقه من تراب که ملازم فرمایید، میفهمید این بزرگان تازه داشتن با خون دل ثابت میکردن که قرآن به ما اجازه فکر میدهد. میگوید این آیه دلیل است بر این که اونها که میگوین نظر و تفکر حرام است، حرام نیست. یه همچه روزی سیاهی هم بر اسلام گذشت که تازه ایشون در تبیان میخواد استدلال کند آیه ان مسئله عیسی عند الله که مسئله آدم خلقه من تراب که آیه دارد استدلال میکند، دلیل است بر اینکه تفکر و تدبر جایز است. پس اونها که نظر را تحریم کرده اند، حرف صحیحی نیست که قرآن را در حد همون تلاوت خلاصه کرده بودند. در ذیل این کریمه و همین تبیان مرحوم شیخ طوسی مراجعه فرمید، اما شاگردان معصومین یا در حضورشون یا در غیابشون، یا نامه بود یا سوال بود، سنگین ترین مسائل رو سوال کردن. همین ها را شما در تفاسیر عامه ببینی، در تفاسیر اهل بیت ببینی، تا معلوم بشود که اونجا که سخن از مواعظ و اخلاقیات است، دست به قلم زیاده. تقوا داشته باشید، فلاح و رستگاری مال شماست، عادل باشید، همچی میشود یه مسائل اخلاقی و اجتماعی. اما اونجا که صحبت اعتقادات و معارف است، بین این دو تفسیر مقایسه کنید، ببینید که اونا چی آوردن و امامیه چی داره. یا در حضورشان است یا در غیابشان سوال میکنن این عرش یعنی چی، این کرسی یعنی چی، این تنزل یعنی چی، این آمد و رفت یعنی چی. حضرت در جواب مرقوم فرمود فوق علیه السلام علم ذالک عنده و هو المقدر له بما هو احسن تقدیرا، اگر در مرسمای دنیاست فهوه کما هوه علی العرش، چون به کل شیء محیط است، هم در آسمان است هم در عرش. هم در زمین است هم در عرش، هم در زمین است هم در کرسی و در هیچ جا نیست. چرا؟ چون به کل شیء محیط است. اگر موجودی به کل شیء محیط بود هرگز چیزی او را در بر نمی گیره. و این را مبسوطا در حدیث دیگر بیان کرد: ول اشیاء کلها له سوا علمن و قدرتن و ملکن و احاطتن. بنابراین تنزل و آمد و رفت و تجافی نسبت به حق تعالی جز صفات سلبی است و محال. مشابه همین را در باره الرحمن علی العرش استوا سوال کرد. این صفحه 307. در صفحه 309 وقتی که سوال شد از حضرت درباره الرحمن علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا، حضرت عرش چیو تطبیق کردن تفسیر کردن، فرمود استوا علی کل شیئن. پس عرش مقام احاطه است. استوا علی العرش یعنی استوا علی کل شیء، فالعرش هو کل شیء، فالعرش هو الاحاطه، فالعرش هو سلطنت القاهره. عنایت فرمودید الرحمنو علی العرش استوا. این سوال علی العرش استوا یعنی چه؟ فرمود استوا علی کل شیئن، پس العرش هو کل شیء، نه العرش هو تخت. استوا علا کل شیئه، پس عرش می شود مقام سلطنت، عرش می شود مقام ای. استوا علا العرش یعنی چه؟ یعنی استوا علا کل شیئه، پس عرش مقام احاطه است، عرش مقام علم است، عرش مقام قدرت عملی و علمی است. چون عرش مقام علم است و خدا بر این مقام علمی احاطه‌ای استواء دارد، متفرع کرد فرمود فلیس شیئون اقرب الیه من شیء. خدای متعال چیزی برای او نزدیکتر از چیزی دیگر باشد، این چنین نیست، به کل شیء محیط است. نعم چون قرب و بعد در اینجا معنوی است، از اون طرف ممکن است قرب باشد و از این طرف بود. قرب و بود مادی متقابل هم و مماثل هم هم. یعنی اگر گفتیم این دیوار شرقی 5 متر از اون دیوار غربی دور است، اون دیوار غربی هم 5 متر از همین دیوار دور است. ممکن است این دیوار از اون دیوار دور باشد ولی اون دیوار به این دیوار نزدیک باشد، چون هر دو جسم. غرب و بعد زمانی هم این چنین است، مکانی هم این چنین است، اما غرب و بعد معنوی این چنین نیست. ممکن است یکی نسبت به دیگری نزدیک باشد ولی دیگری از همون اولی دور باشد. خدای متعالی نسبت به همگان نزدیک است، چه مؤمن و چه کافر. اما مؤمن که کارهای غربی انجام داد و قربتن الله قدمهایی برداشت به خدا نزدیک است. کفارن که ینادون من مکان بعید، آنانن که از خدا دورن گرچه خدا به اینها نزدیک است. چرا؟ چون قرب و بعد معنوی است نه مادی، لذا از یک طرف قرب است از طرف دیگر بعد. قرب و بعد در امور مادی اضافه های متوافقت اطرافن، مثل اخوتن، یعنی قریب با غریب غریب است، بعید با بعید بعید است. اضافات را به دو قسم تقسیم کردن، یا متوافقت و اطراف مثل محاذات، مساوات، مماثله، اخوت و مقاربه و مباعده و مانند، یا متخالفت و اطراف است مثل ابوت و بنوت، علیت و معلولیت که طرفین همسان نیستن. اخوت هر دو اخ یک دیگرن، این اضافه را میگن متوافقت و اطراف. ابوت و بنوت یکسان نیستن، این اضافه را میگن متخالفت و اطراف. قرب و بعد در امور مادی متوافقت و اطرافن، یعنی قریب با قریب قرب دارد، بعید با بعید بعد دارد. ولی در قرب و بعد معنوی احیانا متخالفت و اطراف خواهد شد،
یعنی یکی غریب است به دیگری بعید. خدا نسبت به هر کسی من حبل وریدهی غریب است، اما کافر و کافران هن که ینادون من مکان بعید، اونها دوره. بنابراین وقتی از حضرت سوال میکنند که الرحمنو علی العرش استوا، یعنی چه؟ فرمود استوا علی کل شیئن، فل عرشو و با کل شیء خواهد بود. عرش میشه مقام علمی. متفرع کرد فرمود چون به کل شیء محیط است و بر کل شیء استوا دارد، فلیس شیء اقرب الیه من شیء. باز حدیث دیگر، معلوم می شود که هم بعید است هم قریب، یعنی همه جا حضور دارد. در اون دعای مبارکه از سجاد سلام الله علیه آمده که دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی. صحیفه سجادیه از کتاب هایی باید باشد که لااقل هر چند بار یک مرحله انسان این رو از اول تا آخر مطالعه کند. این جزء کتاب های اولیه امامیه است و اسلام است که انسان باید با اینها مانوس باشد، ولو در حد مطالعه. این کتاب های دعا را بزرگان پیش اساتید درس می خوندن، چون همش طلب دنیا و امثال زالش نیست. لذا شرح صحیفه سجادی از شروح سنگین کتاب های امامیه است. در اونجا حضرت فرماد دانن فی علوهی و آلن فی دنوهی، در این حال که آلیست دانیست، در این حال که دانیست آلیست. چرا؟ چون نامحدود همه جا حضور دارد. اگر آلی باشد و دانی نباشد میشه محدود، اگر دانی باشد و آلی نباشد میشه محدود، اگر نامحدود است همه جا حضور دارد. اگر دریای نامحدود بود هم در سطح دریاست هم در عمق دریاست که عمقی ندارد، چون که سطحی هم نخواهد داشت. باز روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که الرحمن و علی العرش استوا، یعنی که همون استوا من کل شی فلیس شیئون اقرب الیه من شی. باز حدیث بعدی که سائلین و روات مختلفن، سوال کرد از امام ششم سلام الله علیه الرحمن و علی العرش استوا، یعنی چه؟ فرمود استوا فی کل شی فلیس شیئون اقرب الیه من شی، لم یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب. نه نزدیک به خدا نزدیک است نه دور از خدا دور است، چون در نامتناهی فرض قرب و بعد ندارد. اگر یک جسمی محدود یا شیء محدود باشد می شود گفت که اون شیء نسبت به یک امر نزدیک است نسبت به امر دیگر دور، ولی اگر یک امر نامحدود شد و همه جا حضور داشت فرض قرب و بعد معنا ندارد. لم یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب، استوا فی کل شیء. اونگاه در حدیث بعد ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه اصل کلی این مسائل رو مطرح میکنند. نقل میکند که حضرت فرمود من زعم ان الله من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر. اگر کسی بگوید خدا از چیزی برخاسته است، ماده ای داره یا از چیزی تشکیل شد یا فی شیء در چیزی حلول کرده است یا علی شیء بر چیزی استقرار داره، فقط کفر، چون لازمه همه اینها مادیت و جسمیت است و او منزه از این صفات نقص است. ابی بس عرض کرد که فسر لی این که شما می فرمایید نه خدا علی شیء است نه فی شیء است نه من شیء رو تفسیر کن. قال اعنی بالهوایت من الشیء له، این که میگوییم خدا من شیء یا علی شیء یا فی شیء نیست، یعنی چیزی حاوی خدا نیست، خدا محوی چیزی نیست. اعنی بالهوایت من الشیء له، که چیزی هوایه کند حاوی خدای متعالی باشد، او به امساک له او را نگه بدارد، او من شیء سبقه، که خدا مسبوق به یک امر باشد، یک امری سابقه بر خدای متعالی باشد. و فی روایت اخرى من زعم ان الله تعالی من شیء فقد جعله مهدسا و من زعم انه تعالی فی شیء فقد جعله محصورا و من زعم انه علا شیء فقد جعله محمودا. چون خدا قدیم است نه حادث، و خدا نامحدود است نه محصور، و خدا حامل کل شیء است نه محمول، لذا نه علا شیء است نه من شیء است نه فی شیء. این حرف ها الان بعد از 1400 سال ممکنه یک مقدار روشن شده باشد، اما در اوائل ظهور اسلام جزء مسائل نظری بود که برای افرادی نظیر هشام، نظیر ابی بصیر مورد سوال بود که اصلا یعنی چی این حرف. گاهی در قضایای شخصی سوال را یا برای اسکات یا برای اغنا در حد نازل از معصومین ما میشنویم، مثل خود قرآن کریم. قرآن کریم هر مسئله‌ای که در معارف بیان میکند، برهان قوم میکند، یک مسئله ساده ذکر میکند که توده مردم از او بی‌بهره نمانند. صرف لالغت صرف نافی هاز القرآن للناس من کل مثل، یا تلکر امثارو نظره به حال ناس اما به ما یعقلوها الا العالمون. چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود القرآن معدوبت الله، معدوبه یعنی سفره، مائده یا معدبه الله است، جای آموختن ادب دینی است. القرآن معدوبت الله است، معدوبه خداست، سفره خداست. کنار این سفره همه نشستن، اوساط از مردم هم نشستن، ضعاف از مردم هم نشستن، چون که علما و بزرگان هم نشستن. همون مطلبی را که یک عالم بهره میبرد، همون مطلب را در حد یک مثل ضعاف باید استفاده کنن. معصومین علیهم السلام هم که قرآن ناطقن، همون جور بابا شاگردانشون بیاناتی دارن. گاهی یک مطلب را عمیق، مثل همین روایتی که درباره ابی بصیر نقل کرد میفرمایند، گاهی در حد یک متوسط و نازل تری میفرمایند. و اون اینه که هشام ابن حکم میگوید ابو شاکر دیسانی، همون کسی که شبهات الهادی فراوانی داشت، گفت ان فی القرآن آیتن هی قولنا. ما میگیم هرچه هست مادی است، در قرآن شما هم سخنی است که حرف ما را تأیید میکند. هشام میگوید قلت ما هیه، کدام آیه است که مکتب شما را تأیید میکنه؟ فقال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این آیه میگوید خدا گاهی آسمان گاهی زمین، یعنی یه جسمی است معاذ الله، یه جرمی است، یه ماده است یا انرژی است، او ماشیت وسن به، بالاخره یه ماده است که گاهی تو آسمان و گاهی تو زمین. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله فلام ادره به ما اجیبه. این هشامی که حضرت او اونجور پرورون، چه هشام ابن حکم چه هشام سالم، هر دور حضرت خوب پرورون، منتها کارها رو تقسیم کرد، فرمود به این که در مسائل علمی در مناظرات شما با همسان خودتون بحث کنید، به این دو هشام دو دستور داد، به یکی فرمود انکه تطیر و تقه، به دیگری فرمود بابا یتیر و لایقه. فرمود تو گاهی اوج میگیری، پرواز میکنی، در مباحثات رشد میکنی، ولی میفتی، تو با هر کسی در نیفت که میفتی، انکه تطیر و تقه، اما بابا یتیر و لایقه، او اوج میگیرد و هرگز نمیفتد. چون دیگری اون یکی گفته بود که من اونچنان علوم را از حضرت آموختم در مسائل توحید که احدی در مناظرات منو شکست ند. همین هشامی که در تلیعه امر در برابر یه همچه سوال میمونه، اونگاه حضرت بعد سالیان دراز که رو او کار کرده، این رو پرورنده بو پروبال داد، همون اینکه تطیر و بلاتقه. خاصیت معصومین علیه السلام اون چه که از قرآن کریم آموختن اینه که پروبالشون رو پهن میکردن، اصحابشون رو پر میدادن، یعنی پر در بیارند و پرواز کنند. این که قرآن کریم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو که میتوانی پرواز کنی، پرواز نکن، پرش نکن، پر رو پهن کن، وقف از جناح که لمن تبعه که من المؤمنین، یعنی مثل اون مادری باش که بچه ها رو در زیر پرش اینقدر جمع میکند تا اونا پر در بیارن. تو خفض جناح بکن، این جناحت را، این پر رسالتت رو پهن بکن تا این جوجه ها زیر پرت بتوانن پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن، بعد پرواز کن. تو خفض جناح کن. خفض جناح در قرآن دو جا آمده، یکی تذلل و ترحم است، یکی تذلل و احترام است، یکی ترحم و عنایت است. فرزندان موظفن که در پیشگاه پدر و مادر خفض جناح کنند. وقف از جناح که به ما یبلغن این نکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، و در باره اینها خفض جناح کنید، تذلل کنید و احترام کنید پدر و مادر. این خفض جناحی است که قرآن کریم دستور داد فرزند در پیشگاه پدر و مادر خفض جناح. این خفض جناح تذلل است و تکریم است و احترام. یه خفض جناح تأدیبی است، تعلیمی است، ترحمی است که به رسول الله امر کرد فرمود وقف جناح کل من اتبعه که من المومین، حفظ بکن این جناح و بالها را تا اینا زیر بال تو و زیر پر تو آیین پر در آوردن و پرواز کردن یاد بگیرن. این هشام ابن حکم را، اون هشام ابن سالم را، امام ششم سلام الله علیه اونقدر خفض جناح کرد تا اینا پر در آوردن. لذا بسیار از مناظرات سنگین صاحب نظر شدن. در این مسئله ساده هشام میگوید فلم ادرب به ما اوجیبه، من موندم، فحججتو مکه آمدم. اینا تمام مشکلاتشون رو سعی میکردن در مراسم مکه حل کنن، چون مکه رفتن یک مقدار زیادش برای آن است که به حضور معصومین علیه السلام برسن. در روایات حج آمده این من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، حج منهای ولایت و امامت را نمیپذیرفتن. فحججتو فخبرتو ابا عبدالله علیه السلام، اخبار کردم حضرت را، به حضرت عرض کردم یه همچه سوالی از ما شده، چی بگیم؟ فقال هذا کلام زندیق، این کلام همون زندیق ابو شاکر دیسانی ملحد، زندیق خبیث، اذا رجعت الیه فقل مس موکه بالکوفه، تو در کوفه چه نام داری؟ نام ابو شاکر. در بصره چه نام داری؟ نامت ابو شاکره. معناش اینیست که تو در بصره که هستی نامت در اونجا چیز دیگه است، در کوفه که هستی نامت در بصره چیز دیگه است. نامت همه جا حضور دارد، خودت همه جا نیستی، نامت همه جا حضور دارد. الوهیت خدا از باب تشبیه معقول و محسوس مثل نام توست، نه مثل خود تو. تو اگر در بصره هستی کوفه نیستی، اگر در کوفه هستی در بصره نیستی، اما نامت چطور؟ تو در بصره هستی، در کوفه نامت آیا ابو شاکر است یا نام دیگری داری؟ خودت اگر در بصره هستی در کوفه نیستی، ولی نامت هر دو جا همان است. نام تو که یک معنای مجرد ذهنی است همه جا حضور دارد. خودت اگر بصره هستی کوفه نیستی، در کوفه هستی بصره نیستی، اما نامت که معدوم که نیست، یه امر موجودیه. یه وقت می نویسن ابو شاکر دیسانی، این رو کاغذ می نویسن، این کاغذ اگر در بصره است این خط در بصره است، این کاغذ اگر در کوفه است این خط در کوفه است، اما این معنا و این مفهوم که در جایی نیست، یه امر موجودی، این معنای علمیه. علم در بصره و در کوفه علم است، این معنا این چی نیست. از باب تشبیه اون معقول، الوهیت واجب تعالی مثل این معنای علمی است، این معنای علمی جا بر نمی دارد، این شناسنامه ندارد. تویی که شناسنامه داری که یا بصره هستی یا کوفه هستی، ولی نامت چه در بصره باشی همین است، در کوفه باشی همین است. در بصره هم کسی در کوفه نامت این است، در کوفه هم کسی در بصره نامت این است. این نام و این معنا که یک صورت علمی است در هر جایی که باشه محفوظ هست. فرمود وقتی رفتی از او بپرس مسموکه بالکوفه فنهو یقول فلان، فقل له مسموکه بالبصره فنهو یقول فلان، فقل کذالک الله ربنا فی السماء الهون و فی الارض الهون و فی البحار الهون و فی القفار الهون و فی کل مکانن اله. هشام میگوید این مطلب را آموختم، فقدم تو آمدم به شهرم، فعدهی تو ابا شاکر فاخبرته، جوابش دادم، گفت این جواب از خودت نیست، هازهی نقلت من الحجاز، این فکر حجاز است. خلاصه الحمدلله.